ساعت 20 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود شنوندگان گرامی، این مجله ساعت 28 شب تهران است که در شامگاه چهارشنبه 22 آذر 1402 خورشیدی تقدیم شما میکنیم. رضا جمادی هستم، میزبان شما در مجله خبری ساعت 20. پیش از اعلام و ارائه گزارش های تحلیلی با همکارم الهه روانشاد همراه میشیم با گزیده ای از خبرهای ایران و جهان.
شب بخیر شنونده گرامی. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه در بیانیه‌ای تأکید کرد که نبردهای دشوار و تن به تن در محله شجاعیه شهر خان یونس نیازمند حضور بیشتر نیروهای زمینی است و نمی‌توان تنها با حملات هوایی اهداف تعیین شده را محقق کرد. گزارش از منطقه حاکی از آن است که درگیری‌های تن به تن میان گروه افراطی حماس و اسرائیل در شهر خان یونس بالا گرفته است. در بیانیه روز چهارشنبه ارتش اسرائیل کشته شدن دست کم یک فرمانده ارتش و 8 تن از سربازان این کشور نیز تایید شده است. ارتش اسرائیل میگوید گروه افراطی حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی معرفی شده، از غیر نظامیان فلسطینی به عنوان سپر انسانی استفاده میکند. به گزارش اداره بهداشت غزه، تاکنون بیش از 18,000 نفر از ساکنان غزه در حملات اسرائیل کشته شدند. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، روز چهارشنبه از طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا مبنی بر تحریم شهرک نشینان افراطی اسرائیلی که مسئول حملات به غیر نظامیان فلسطینی در کرانه باختری هستند حمایت کرد. خانم فون در لاین ضمن محکوم کردن خشونت شهرک نشینان افراطی علیه غیر نظامیان فلسطینی گفت این خشونت ها ربطی به جنگ با گروه افراطی حماس ندارد. روز دوشنبه جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خبر داد که نهادهای حقوق بشری این اتحادیه در تلاش هستند تا فهرستی از شهرک‌نشین‌های اسرائیلی تندرو که در اعمال خشونت و حمله به غیر نظامیان فلسطینی در کرانه باختری دخیل هستند به عنوان بخشی از سیستم تحریم‌ها برای نقض حقوق بشر تهیه کنند. در سال جاری خشونت شهرک‌نشینان افراطی اسرائیل علیه غیر نظامیان فلسطینی در کرانه باختری بالا گرفته و طبق اعلام سازمان ملل متحد ماهانه بیش از 100 حادثه گزارش شده است. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که به منظور شرکت در مجمع جهانی پناهندگان به ژنو سفر کرده بود، روز چهارشنبه با فیصل بن فرهان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی دیدار کرد. وزیر امور خارجه ایران اعلام کرده که دو طرف پیرامون توسعه روابط اقتصادی و تجاری و همچنین جنگ در غزه با یکدیگر گفتگو کردند. حسین امیر عبداللهیان ریاست هیئت اعزامی از سوی جمهوری اسلامی ایران را در مجمع جهانی پناهندگان عهده دارد. حضور نماینده ایران در این اجلاس در ژنو در سوئیس حواشی بسیاری داشته. پیشتر نام ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس هیئت ایرانی برای شرکت در این نشست منتشر شده بود، اما روز دوشنبه دفتر امور پناهندگان سازمان ملل متحد اعلام کرد که وزیر امور خارجه ایران در نشست ژنو شرکت خواهد کرد. خبرگزاری فرانسه روز 20 آذر ماه خبر داده بود که شکایتی حقوقی علیه ابراهیم رئیسی در سوئیس به ثبت رسیده که از دادستان عمومی این کشور می‌خواهد که او را در صورت سفر به سوئیس به دلیل مشارکت در اعمال نسل کشی، شکنجه، اعدام‌های غیر قانونی و سایر جنایات علیه بشریت در ایران بازداشت کند. و مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه لایحه موسوم به عفاف و حجاب را تایید کرد. پیشتر موارد از این لایحه مغایر با سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری اعلام شده بود. مجمع تشخیص مصلحت عمده ایرادات این لایحه را ابهام در تعریف واژه‌هایی از جمله بی‌عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی تشخیص داده بود. لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به دنبال مقاومت ادامه‌دار زنان در برابر حجاب اجباری ذیل اصل 85 قانون اساسی و بدون رأی‌گیری در صحن علنی مجلس و بر اساس تصمیم گیری هیئتی مرکب از برخی اعضای کمیسیون‌های قضایی و فرهنگی مجلس تصویب شد و روز 29 شهریور ماه نمایندگان با اجرای آزمایشی 3 ساله آن موافقت کردند.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم الهه روانشاد شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله ساعت 20 از رادیو فردا. ادامه درگیری‌های تن به تن در غزه. وزیر خارجه اسرائیل میگوید جنگ با حماس چه با حمایت یا بدون حمایت بین‌المللی باشد ادامه خواهد یافت. نشست جهانی تغییرات اقلیمی در امارات سرانجام رأی به کنار گذاشتن تدریجی سوخت فسیلی داد. و نتیجه یک پژوهش علمی میگوید که پیاده روی خطر ابتلا به دیابت نوع 2 را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد. بیشتر از اینها در مجله ساعت 20 از رادیو فردا. اما وزیر امور خارجه اسرائیل میگوید که این کشور حتی اگر از حمایت بین‌المللی برخوردار نباشد به جنگ خود علیه گروه افراطی حماس ادامه خواهد داد. الی کوهن میگوید که اسرائیل با حمایت بین‌المللی یا بدون آن این جنگ را پیش خواهد برد و افزوده که آتش بس در مرحله کنونی هدیه‌ای به این سازمان تروریستی است. در همین حال گزارش‌ها حاکی از ادامه عملیات ارتش اسرائیل در اردوگاه آوارانگان جنین در کرانه باختری اشغالی است که گفته شده که حدود 100 تن از فلسطینیان در این درگیری بازداشت شدند. جنگ تن به تن هم در غزه به ویژه در منطقه خان یونس ادامه دارد. آخرین تحولات مربوط به جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس رو از همکارمان فرنوش رام در اسرائیل بشنویم.
مسئله واقعیت در اینجا هست که آنچه که در چه شورای امنیت و چه مجمع عمومی سازمان ملل گذشته و اون قطعنامه غیر الزام‌آوری که تصویب شده برای افکار عمومی اسرائیل و حتی به نظر میاد برای دولت اسرائیل هم کمترین اهمیت رو داشته، امروز که در شامگاه روز 68 از جنگ هستیم، مردم اسرائیل بیدار شدن با اخباری که برای اونها هولناک و سنگین بود، کشته شدن 10 از نظامیانشون در یک عملیات سنگین روز گذشته در محله شجاعیه در باریکه غزه. 2 از این نظامیان از افسران ارشد هستند. این سنگین ترین تلفات در یک روز هست بعد از آغاز جنگ. البته ما میدونیم که در حمله روز 15 مهر حماس هم 325 نظامی و نیروی امنیتی کشته شده بودند، ولی از روزی که اسرائیل وارد به طور زمینی وارد غزه شد تا به امروز شمار کشته ها به 115 تن افزایش پیدا کرده. کشته شدن 10 اونم شامل 2 ارشد و فرماندهان یگانهای مهم براشون بسیار سنگین بود. برای همین ارتش بیانیه داد، یک بیانیه توضیحی که در واقع افکار عمومی رو اقناع بکنه چرا نیروی هوایی به تنهایی نمیتونه در این گونه عملیات در غزه کارساز باشه، چون مردم میگن خب وقتی ما این نیروی هوایی مؤثر رو داریم چرا باید این افسران این گونه به خطر جانشون در معرض خطر قرار بگیره. ارتش گفت که چنین چیزی امکان پذیر نیست. البته سخنانی که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بیان کرد در مورد اینکه افکار عمومی دنیا در قبال جنگ ممکنه که اسرائیل رو زیر فشار بیشتر قرار بده تا حدی مطرح هست. ما شاهد آمدن جیک سولیوان مشاور امنیت ملی آمریکا هستیم. وزیر دفاع آمریکا لوید آستین بار دیگه در راه آمدن به اینجا هست. همزمان با اینکه خانواده ها احساس میکنن که ممکن هست که عملیات نظامی اسرائیل در غزه زودتر پایان بپذیره، بنابراین تجمع اعتراضی خانواده ها در اورشلیم تشدید شده. خانواده هایی که هنوز بستگانی در غزه دارن که حماس اونها رو ربوده. ما در روزهای اخیر دیدیم که ارتش رسما اعلام کرد 19 تن از این افراد در اسارت کشته شدن. خانواده ها نگران هستن که مبادا سرنوشت عزیزانشون در اونجا بازگشت در تابوت باشه. برای همین امروز در برابر دفتر نخست وزیری در اورشلیم تجمع کرده بودند. ما در ساعات اخیر شاهد حملات راکتی به اشدود و استروت بودیم، از جمله یک سوپرمارکت راکت به اونجا اصابت کرد که آسیب جانی البته نداشت. ما امروز بار دیگه شاهد درگیری‌های مرزی در مرز شمالی اسرائیل با جنوب لبنان بین ارتش اسرائیل و حزب الله بودیم و همون گونه که هم که شما گفتید وضعیت بسیار متشنجی از در واقع از پریشب در شهرک جنین در بخش شمالی کرانه باختری برقرار شده بود که به نظر میاد دست کم 7 فلسطینی به ظن ارتباط با گروه های نظامی حماس از ارتش اسرائیل کشته شدن و ده ها تن دیگه هم بازداشت شدن.
گزارش همکارمان فرنوش رام بود از اورشلیم درباره آخرین تحولات میدانی در خصوص جنگ اسرائیل و گروه حماس. اما در حالی که بیش از 150 کشور در نشست شب گذشته مجمع عمومی سازمان ملل از آتش بس در جنگ غزه در جنگ اسرائیل در نوار غزه حمایت کردند، 10 کشور از جمله آمریکا به این قطعنامه غیر الزام آور رأی منفی داد. همزمان با این رأی گیری اما جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در یکی از صریح ترین اظهاراتش درباره این جنگ گفت که اسرائیل در حال از دست دادن حمایت بین المللی در این جنگ است و مشخصا به لزوم تغییر در دولت اسرائیل اشاره کرد. در همین زمینه با حمیدرضا عزیزی محقق مهمان در مؤسسه امنیت و علم در برلین گفتگو کردیم و نخست از او پرسیدیم که آیا چنین رویکردهایی به پایان جنگ اسرائیل در نوار غزه منجر خواهد شد؟
قبل از برقرار شدن این آتش بس قبلی وزیر خارجه اسرائیل صحبتی که کرد گفته بود اون موقع که ما چند هفته بیشتر زمان نداریم برای اینکه جنگ رو به نتیجه برسونیم قبل از اینکه فشار افکار عمومی روی ما به حدی برسه که ما مجبور بشیم که در واقع این برنامه رو تغییر بدیم. و به نظر میرسه که حالا جدا از بحث مربوط به مثلا آزادی گروگان‌ها و یا مثلا پاسخ به فشارهای بین‌المللی که به هر حال در محاسبات اسرائیل به نوعی مؤثر بوده، یک جنبش که یک در واقع عاملی که باعث شد که اسرائیل آتش بس رو بپذیره و همینطور آمریکا در واقع تشویق بکنه این امر رو، در واقع همین بود که یک وقفه‌ای برقرار بشه که یه خورده این فضای افکار عمومی در واقع به نوعی تغییر بکنه که بتونه حالا اسرائیل ادامه بده برنامه خودش رو برای ضربه زدن به حماس تا اون جایی که ممکن هست. ولی مسئله این هستش که الان در واقع بخش عمده انتقادات که هم از جانب مثلا اتحادیه اروپا ما داریم این روزا میشنویم و هم از جانب خود آمریکا به این هستش که در واقع با وجود این وقفه ها، با وجود این فرصت هایی که آمریکا و اروپا تلاش کردن برای اسرائیل به دست بیارن، اما از یک طرف هنوز چشم انداز مشخصی برای پایان جنگ دیده نمیشه، از طرف دیگه و مهمتر از اون نگرانی ها داره افزایش پیدا میکنه نسبت به برنامه های اسرائیل برای بعد از جنگ و اینکه نشانه های زیادی وجود داره که اسرائیل ممکن است از این فرصت استفاده بکنه و اساسا راهکار دو کشوری رو به طور کلی از عرصه خارج بکنه. و در نهایت هم بحث این که تاکتیک هایی که داره استفاده میکنه، خب این موضوعی هستش که در واقع ما تو اروپا هم بهش اشاره کردن، تاکتیک هایی که داره استفاده میکنه اسرائیل مشابه همون تاکتیک هایی هست که در شمال استفاده کرد و باعث تلفات غیر نظامی بالا میشه. و به همین خاطر به نظر میرسه که در نهایت امر این فشارها با توجه به اینکه رو به افزایش هست، اسرائیل ناچار بشه که در یک مقطعی دست کم به صورت تاکتیکی هم که شده مجددا با توقف جنگ موافقت بکنه.
یعنی شما معتقدید که این فشارهای بین المللی به نتیجه خواهد رسید؟
ببینید، هم اروپا و هم ایالات متحده تلاش داشتن که همزمان با فشار بر اسرائیل به یک نوع سیگنالی رو به جامعه بین المللی بدن که ما و به خصوص به حماس و متحدینش که ما پشت اسرائیل رو خالی نکردیم. و در همین راستا باید تحلیل کرد رأی در واقع وتوی ایالات متحده به قطعنامه شورای امنیت رو. اما به هر حال به خصوص این اظهاراتی که آقای بایدن دیروز کرد و در کنارش تحولی که در موضوع اروپا داره اتفاق میفته که به نظر من با توجه به اون حمایت تمام عیاری که ما در قبال اسرائیل دیدیم خیلی قابل توجه هست. من فکر میکنم که یک افزایش تدریجی فشار رو شاهدش هستیم که در نهایت هم اسرائیل رو همونجور که عرض کردم حتی به صورت تاکتیکی هم که شده و موقت به توقف جنگ وادار خواهد کرد.
اما اینها هیچ کدوم به معنی این نیست که اسرائیل حمایت سنتی خودش رو مثلا در جهان غرب بخواد از دست بده، یا اینکه در مجامع بین المللی صحبتی که مثلا درباره تحقیقات در زمینه عملکرد اسرائیل در این جنگ میشه، یا رسیدگی به برخی اتفاقاتی که در جریان این جنگ افتاده مثلا در دادگاه‌های بین المللی، به یک همچین روندی منجر نخواهد شد همچنان به نظر شما؟
بله 100%. به این خاطر که به نظر من اساساً تغییری که ما در موازه کشور غربی در قبال اسرائیل شاهدش هستیم، نه به این خاطر که حالا به یک باره اینها به این نتیجه رسیدن که مثلا سیاستشون در قبال اسرائیل اشتباه بوده یا نباید از اسرائیل حمایت کرد یا همساله هم، بیش از هر چیزی به این خاطر هستش که مسئله غزه و این جنگ برای کشورهای غربی به یک مسئله داخلی تبدیل شده. مثلا در ایالات متحده خب یک شکاف خیلی قابل توجهی در سطح جامعه وجود اومده و گزارش ها خب میبینیم که به خصوص در میان قشر جوانتر، حتی با پیشینه غیر مهاجر و غیر عرب و غیر مسلمان، حمایت از فلسطین داره افزایش پیدا میکنه. به خصوص در سال انتخابات آقای بایدن خیلی شرایط دشواری رو خواهد داشت. در عرصه سیاسی در کنگره میبینیم که به یک قطبی شدن فضا منجر شده و جمهوری خواهان دارن سعی میکنن که از این موضوع در کنار بحث اوکراین به عنوان ابزار علیه آقای بایدن استفاده کنن. در اروپا ما همین مسائل رو شاهدش هستیم و نگرانی هایی که وجود داره نسبت به تشدید خطر افراطگرایی. لذا اون چیزی که کشور غربی رو داره الان سوق میده به سمت فشار بر اسرائیل، ملاحظات امنیت داخلی و منافع ملی خودشون هست و نه لزوما حالا ملاحظات مربوط به روابط اسرائیل و فلسطین. لذا در بلند مدت به نظر من حمایت سیاسی غرب از اسرائیل همچنان به قوت خودش باقی خواهد.
گفتگویی بود با حمید رضا عزیزی، مهمان محقق مهمان در مؤسسه امنیت و علم در برلین، در خصوص آینده جنگ میان اسرائیل و گروه حماس. این توضیح رو هم اضافه کنم که دولت‌های آمریکا و بریتانیا ساعتی پیش با انتشار بیانیه‌های جداگانه تعدادی از عوامل کلیدی و نیز تأمین کنندگان مالی حماس در نقاط مختلف جهان به ویژه در ترکیه رو تحریم کردند. در این زمینه بریتانیا چند چهره کلیدی حماس از جمله محمود ظهار از بنیانگذاران حماس رو هم تحریم کرده. این تحریم ها در چارچوب چهارمین دور تحریم های واشنگتن و لندن علیه این گروه از زمان حمله به خاک اسرائیل در 7 اکتبر هست.
شما می توانید از طریق موج های کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیم شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
اما آنچنان که در برخی از رسانه‌های ایران آمده، انجمن علمی روانپزشکی در نامه‌ای به وزیر بهداشت نوشته و بر اساس نتیجه یک پژوهش، خطر خودکشی در میان پزشکان بیش از 70% از سایر دیگر کارها و تخصص‌های حرفه‌ای است. در این نامه درباره فشار دوران تحصیل، شرایط سخت روزگار در دوران رزیدنتی و همچنین آغاز کار حرفه‌ای و ناترازی درآمد در انتظار جامعه پزشکی است و به این مسئله هشدار داده شده است. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
دو نامه هشدارآمیز انجمن روانپزشکان ایران درباره خودکشی پزشکان و کادر درمان. انجمن علمی روانپزشکان ایران و جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی در ایران نخستین بار شهریور گذشته به وزارت بهداشت پیشنهاد کردند که با اقدام‌هایی مثل حمایت روانی، استانداردسازی ساعت کار یا کاهش ساعت کار در موارد غیر ضروری، اصلاح روابط حرفه‌ای و احترام در محیط کار، از تمایل به خودکشی کادر درمان و افزایش موارد آن تا جایی که می‌شود جلوگیری کند. روانپزشکان حالا و بعد از گذشت حدود 3 ماه و وقتی که هیچ واکنشی از سوی مسئولان وزارت بهداشت دریافت نکردند، باز هم نامه دیگری منتشر کردند. آنها در این نامه از اقدام به خودکشی چند پزشک در ماه‌های اخیر یاد کردند و خودکشی پزشکان و اعضای کادر درمان را نشانه‌ای از وضعیت نگران کننده اجتماعی و روانی بخشی از جامعه متخصص ایران دانستند. اما چه شده که موارد اقدام به خودکشی بین کادر درمان نگران کننده توصیف شده؟ سبا آلاله، روانشناس و روان درمانگر اجتماعی، از ترکیه به اهمیت عوامل محیطی اشاره می کند.
وقتی از مسئله خودکشی حرف می زنیم، درسته که هسته مرکزی و اصلی اون درد روانیه، ولی خب قطعا نمیتونیم اون رو یک مسئله درونی ببینیم، بلکه یک سری مشکلات و آشفتگی های محیطی و بیرونی فاکتورهای تهدید کننده اصلی برای خودکشی هستند. ببینید، در کل شغل های مثل پزشکی و حتی دستیاران در این کار به دلیل اینکه مستقیم با درد و رنج افراد روبرو هستند، با مرگ افراد، با بیماری روبرو هستند، یکی از شغلایی که در اون استرس و اضطراب جایگاه ویژه داره. دائم این افراد در طول روز به صورت مستمر این رویدادهای پر استرس رو می‌بینن. خب یک سری فرسودگی‌های روانی، ولی اگر که بخوایم یک نکته‌ای رو در اینجا بهش اشاره بکنیم، افرادی که در این گروه وجود دارن، اون جایگاه اجتماعی رو که براش برنامه‌ریزی کردن رو متأسفانه ندارن. یعنی تلاش و تحصیل و درخواستشون نسبت به افراد دیگر جامعه بیشتر بوده. تصویرسازی کردن که خب من برای یک مدتی 8 سال تحصیل می‌کنم، دورای تخصصی رو می‌گذرونم و بعد به این تلاش یک نمره‌ای میدم، یک رفاه اجتماعی بالاتر، یک موقعیت‌های شغلی مناسب‌تر. ولی خب امروز این تلاش‌ها همتراز با اون چیزی که به دست میاره نیست. احساس سرخوردگی بیشتر هست. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این گروه با توجه به اون تلاشی که میکنن، توقع و انتظارات بیشتری دارن. نه تنها اونها رو به دست نمیارن، بلکه در برابرش دارن ساعت طولانی کار بیشتری رو هم تجربه میکنن، شیفت های مداومی دارن.
اما آثار منفی پدیده خودکشی فقط دامنگیر کادر درمان یا جامعه پزشکی نیست، بلکه این موضوع تأثیر مخرب اجتماعی به خصوص بین جوانترها خواهد داشت، چون اعضای کادر درمان به خصوص پزشکان دارای مرجعیت اجتماعی هستند و وقتی پزشکی خودکشی می کند، پیام هشدار یا ناخوشایندی به جامعه منتقل می شود. سبا آلاله درباره پیامدهای اجتماعی اقدام به خودکشی در بین کادر درمان یا جامعه پزشکی میگوید:
متاسفانه اگر تحقیقات رو هم ما یه نگاهی بهش بندازیم، میبینیم فرسودگی شغلی در این گروه بالاتر از گروه های دیگه هست و البته این فرسودگی شغلی در پزشکان نه تنها باعث به خطر افتادن جان خودشون هست، بلکه میتونه باعث کاهش بازدهی اونها بشه، بلکه میتونه افزایش خطاهای پزشکی رو برای اونها به وجود بیاره. ما میبینیم که این گروه نه تنها هویت جمعی و اجتماعی اونها درگیر شده، بلکه یک بار روانی بیشتری رو هم از سمت جامعه به سمت خودشون کشوندن. شما زمان کرونا رو ببینید، کادر درمان یک گروهی بود که بار روانی و شدت اضطراب بسیار زیادی رو در سطح جامعه متحمل می‌شدن، ولی الان در حال حاضر با توجه به این تحمل، نیازهای اساسیشون به جنبان پاسخی داده نمیشه. یعنی نه تنها این رضایتمندی شغلی رو ندارن، بلکه کاملا توانایی کنترل بر شرایط اجتماعی خودشون رو از دست دادن. این یک خطر بسیار روانی هست که ما میتونیم باش روبرو بشیم.
مرداد ماه گذشته، یک ماه پیش از انتشار نخستین نامه روانپزشکان و هشدار آنها درباره افزایش موارد خودکشی در بین کادر درمان، خبر خودکشی یک رزیدنت باردار در رسانه‌های ایران بازتاب پیدا کرد و علی سلحشور، نماینده پزشکان متخصص طرحی ایران در نظام پزشکی، در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت که از سال 1400 تا 1401 خورشیدی حدود 13 رزیدنت در ایران خودکشی کردند. کار به عنوان پزشک شغلی جذاب و بسیار پر اهمیت است، اما همزمان تحمل فولادین و صبر بسیار می خواهد. راستی اگر شما هم عضو کادر درمان هستید و به خودکشی فکر می کنید، با اورژانس اجتماعی 123 یا مراکز مشاوره تماس بگیرید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
اما 28مین کنفرانس تغییرات اقلیمی است زیر نظر سازمان ملل موسوم به کاپ 28 در شهر دبی در امارات متحده عربی روز چهارشنبه بدون اشاره به خواسته حداکثری کنار گذاشتن سوخت فسیلی به پایان رسید. اما در توافق نهایی این کنفرانس که ساعتی پیش منتشر شد، در عوض تنها به تسریع در روند عبور سوخت‌های دیگر اشاره شده است. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
28مین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد که با عنوان کاپ 28 شناخته می‌شود، در حالی در دبی به کار خود پایان داد که برای نخستین بار نزدیک به 200 کشوری که در این اجلاس در دبی حاضر بودند توافق نامه‌ای را به تصویب رساندند که بر ضرورت گذار از سوخت‌های فسیلی تاکید دارد. سوخت‌های فسیلی از جمله زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی به طور گسترده‌ای نزد دانشمندان از عوامل اصلی شدت گرفتن گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی قلمداد می‌شوند. در حالی که بیش از 100 کشور به شدت در تلاش بودند تا کلماتی قاطعانه‌تر از جمله کنار گذاشتن سوخت فسیلی را در توافقنامه بگنجانند، لابی قدرتمند کشورهای تولید کننده نفت به رهبری عربستان سعودی استدلال می‌کردند که جهان می‌تواند بدون حذف کامل سوخت‌های فسیلی نیز انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهد. این نبرد اجلاس را در روز چهارشنبه به وقت اضافه کشاند و در نهایت عبارت تسریع در روند جایگزین کردن سوخت‌های دیگر به جای کنار گذاشتن سوخت‌های فسیلی در توافقنامه قرار گرفت. با این حال اما بسیاری از جمله جان کری، فرستاده ویژه ایالات متحده در امور آب و هوا، از این توافق استقبال کردند. آقای کری گفت که این لحظه ای است که کشورها با در نظر گرفتن منافع خود تلاش کردند تا منفعتی مشترک را تعریف کنند. دن یورگنسن، وزیر انرژی دانمارک، نیز از این توافق استقبال کرد و گفت از اینکه کشورهای جهان در کشوری نفتی یعنی امارات متحده عربی جمع شدند و تصمیم گرفتند که از نفت و گاز دوری کنند خرسند است. حالا که این توافق منعقد شده، کشورها ملزم هستند از طریق سیاست‌ها و سرمایه‌گذاری‌های ملی اجرای آن را تضمین کنند. به عنوان مثال، ایالات متحده به عنوان بزرگترین تولید کننده نفت و گاز در جهان و بزرگترین کشور تولید کننده گازهای گلخانه‌ای در تاریخ به تازگی تصویب کرده که صدها میلیارد دلار برای وسایل نقلیه الکتریکی و انرژی‌های پاک یارانه بدهد. با این حال نفت و گاز و زغال سنگ همچنان حدود 80% از انرژی جهان را تشکیل می‌دهد و پیش‌بینی‌ها در مورد زمانی که بتوان به طور کامل از این سوخت‌های فسیلی دست برداشت بسیار متفاوت است. دانشمندان می‌گویند برای نجات کره زمین باید تصمیماتی سخت گرفت تا بتوان جلوی افزوده شدن دمای زمین فراتر از 1.5 درجه سانتیگراد تا پایان قرن جاری را گرفت. در غیر این صورت خطرات وجودی حیات ما انسان‌ها بر روی زمین را تهدید خواهد کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و اما نتیجه یک مطالعه که به تازگی در مجله پزشکی ورزشی بریتانیا منتشر شده، آمده که پیاده روی روزانه، البته کمی سریع‌تر از یک پیاده روی معمولی، می‌تواند به طور قابل توجهی خطر ابتلا به دیابت نوع 2 را کاهش دهد. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
محققان میگویند اگر پیاده روی میکنید، سرعت راه رفتن شما مهمتر از مدت زمان راه رفتنتان است. بنابر گزارشی که در مجله پزشکی ورزشی بریتانیا انتشار یافته، نتیجه این تحقیق نشان داده که راه رفتن با سرعت تند میتواند به طور قابل توجهی خطر ابتلا به دیابت نوع 2 یا همان بیماری قند از نوع 2 را کاهش دهد. و آزمایشان نشان دادند که فواید سرعت بیشتر در راه رفتن بدون توجه به مدت زمان پیاده روی قابل توجه است. بنابراین گزارش محققان این مطالعات بلند مدت را که بر روی بیش از نیم میلیون بزرگسال از ایالات متحده ژاپن و بریتانیا بین سالهای 1999 تا 2022 منتشر شده با دوره‌های پیگیری بین 3 تا 11 سال بررسی کرد. دکتر مین شاسود، متخصص قدرت در بیمارستان نورس ویل لنوکس هیل در نیویورک که خود در این مطالعه شرکت مستقیم نداشته، می‌گوید عدم فعالیت فیزیکی توانایی عضله را برای استفاده از گلوکوز محدود می کند و منجر به کاهش توده عضلانی می شود که این وضع را بدتر می‌کند. او به سایت مدیکال نیوز توده گفته است که یافته های این مطالعه علی‌رغم محدودیت هایش با درک ما از اهمیت سلامت ماهیچه ها برای استفاده از گلوکوز، کاهش التهاب و بهبود سلامت کلی مطابقت دارد. به گفته دکتر مینشاسود، سرعت راه رفتن یک شاخص مهم برای سلامتی است. سرعت راه رفتن سریع‌تر با آمادگی قلبی تنفسی بهتر و قدرت عضلانی ارتباط مستقیم دارد. به گفته این کارشناس، پیاده روی سریع و ورزش به کاهش وزن کمک می‌کند که می‌تواند حساسیت به انسولین و در نتیجه تنظیم قند خون و کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 را منجر شود. انسولین هم که معرف حضور هست، همان هورمونی که در لوزالمعده تولید می شود و به کبد هشدار می‌دهد تا میزان قند خون را بالا ببرد. متخصصان همچنین توصیه می‌کنند که در حین ایجاد برنامه روزانه پیاده‌روی اول به آرامی شروع کنید و البته مطمئن شوید که حتماً یک جفت کفش ورزشی خوب هم دارید.
بله، گزارش همکارم کیان منوی پایان بخش مجله ساعت 20 رادیو فردا بود. ممنون که ما رو در این بخش خبری همراه کردید. تا حدود 30 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.